أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بعد از این که در تنبیه چهارم از تنبیهات اشتغال در دوران امر بین متباینین رسیدیم به این که مشهور اصولی ها قائل شدند که وقتی اطراف شبه غیر محصوره باشد احتیاط در اونجا واجب نخواهد. حالا مباحثی رو در این زمینه داشتیم. یه نکته ای رو مقدمش بگیم بریم سراغ اون نکته، و اون اینه که از مباحثی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که در صورتی که اطراف شبهه در علم اجمالی محصور باشه، یعنی در شبهه محصوره، علم اجمالی تأثیر گذاشته و احتیاط واجب میشه. به تعبیر دیگر گفتیم آقا در شبهه محصوره حکم به وجوب احتیاط میشه. در مقابل اونی که تا الان داشتیم گفتیم در صورتی که اطراف شبهه در علم اجمالی غیر محصور باشد، یا به تعبیر دیگر شبهه غیر محصوره بهش بگیم، علم اجمالی از تأثیر می افتد و احتیاط واجب نخواهد بود. یا به تعبیر دیگر بگید آقا در شبهه غیر محصوره حکم به عدم وجوب احتیاط میشه. پس روشنه، اگر فهمیدیم شبهه محصور است حکمش معلومه، اگر فهمیدیم شبهه غیر محصور است بازم حکمش معلومه. الان امروز از امروز میخواییم این بحث رو شروع کنیم، شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه. پس بحث از شک در محصوره یا غیر محصوره بودنه شبهه. معلوم هم شد دیگه چرا داریم میگیم، برای اینکه هر کدوم که مشخص باشه حکمش روشنه. حالا اگه شک کردیم چی کار کنیم؟ بعد از این که عنوان مطرح شد ببینیم الان شکی که ما در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه داریم این شک چجوریه؟ میگم آقا این شک بر دو قسمه، یا شبهه مفهومی است مثل این که مفهوم شبهه غیر محصوره برای مکلف روشن نیست و نمی‌داند که آیا شبهه غیر محصوره به شبهه‌ای می‌گویند که اطرافش مثلا 10,000 فرد باشند، یا به شبهه‌ای که اطرافش 5000 فرد هم باشد غیر محصوره میگوین، مفهوم رو نمیدونه، معنا رو نمیدونه غیر محصوره یعنی چی، برای چی وضع شده این کلمه. خب طبیعی است که در شبهه مفهومیه دوران امر بین اقل و اکثر است، نه بین متباینین. این نسبت به شبهه مفهومیه. گاهی شبهه مصداقیه است. شبهه مصداقیه یعنی مکلف معنای مراد از شبهه غیر محصوره را می داند. مثل این که می داند که اگر اطراف شبهه به 5000 فرد برسد، فرض کنید عدد دیگه شما 5000 نگید، بگید 10000، 100000، 500، غیر محصور است. پس مفهوم رو میدونه، تا بهش بگی شبهه غیر محصوره، میگه شبهه غیر محصوره یعنی شبهه که اطراف 5000 تا برسه. اما به موردی برخورد کرده که تعداد اطراف شبهه را به دست نیاورده و نمیداند که آیا اطراف این شبهه به 5000 فرد میرسد یا نه، پس مصداق رو نمیدونه و الا مفهوم شبهه رو، مفهوم شبهه مصداق غیر محصوره رو میدونه 5000 تا به بالا، اما اینو نمیدونه آیا به 5000 تا رسیده یا نرسیده. این میشه شبهه مصداقیه. خب بعد از این که این دو قسم رو متوجه شدیم، حال بریم ببینیم که ادله ای که در اینجا داشتیم چی بود، بر اساس اون ادله باید بحث رو پیش ببریم دیگه، این همیشه گفتیم. حال با توجه به ادله، با توجه به ادله ای که بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره اقامه شده اند، بحث رو پی میگیریم. اینجا میدونید تقریبا چند روزه این نکته رو تذکر میدیم که هر چند اجماعات منقوله مستفیضه ای برای قول به عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصور حکایت شده، ولی از نظر ما به دلیل محتمل المدرکیه بودن این اجماعات به عنوان یک دلیل تعبدی در کنار ادله دیگر قرار نمی گیرن. به تعبیر دیگه میگیم آقا ما دلالت اجماع رو مخدوش میدونیم، نه از اجماع دست بر میداریم. بعد به ما نگید آقا چرا اجماع رو اینجا نیاوردید. خب باقی میمونه دو دلیل. خب پس حالا که قرار ادله رو با توجه به ادله، دلیل یا یک دلیل عبارت از دلیلی بود که محقق حائری رحمت الله تعالی علیه در کتاب درر الفوائد اقامه کردند که حاصلش اینه. در کتاب درر جلد دوم 470 تا 471 داشتیم قبلا، الان هم دیالوگ مفصل با مثال اینا نه، خلاصه شو بگیم. ایشون گفتن آقا در شبهه محصور غیر محصوره، در شبهه غیر محصوره کثرت اطراف شبهه به اندازه ایست که احتمال حرمت هر کدام از اطراف احتمال بسیار ضعیفی بوده و مورد اعتناء عقلا نیست. به تعبیر ایشون یعنی نسبت به هر فردی از اطراف شبهه غیر محصوره اماره عقلائیه بر عدم حرمت یا بگید عدم وجوب اجتناب یا بگید عدم وجوب احتیاط، هر چی میخواد بگید، وجود دارد. این یه احتمال که ایشون در درر اینو گفتن آقا وقتی مثلا 10,000 فرد برای شبه وجود داره، احتمال این چون ظرف نجس این باشه 1,000 به احتمال 1,000 اقلا عرف اعتنا نمی کنه. گویا عرض کردم میگه اماره اقلا یه داریم، مثلا به این یکی میگیم اقلا، میگن آقا اعتنا نکن به اون، اعتنا نکن به اون، اعتنا نکن نسبت به هر کدوم میگن اعتنا نکن، لذا میشه عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره. بعد از این که این دلیل رو داریم، حالا اینو داشته باشید، بریم سراغ دلیل دوم. اجماع رو که قبول نداریم، دلیل دوم بگید چی بود؟ روایات. دلیل دوم در این رابطه روایاته. پس دلیل دوم عبارت از روایات حل که بر حلیت مشتبه بخواد دلالت کنه، که عمده ترین آنها صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، که باز این روایت رو این چند روزه بارها داشتیم دیگه، در جلد 12 از وسائل باب 4 از ابواب ما یکتسب به، به عنوان همون حدیث اول بود، چند بار داشتیم که امام علیه السلام فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. این قسمت که حکم به حلیت میکرد چجوری از این روایت استفاده میکردیم؟ به این بیان گفتیم موضوع حکم به حلیت در این حدیث موضوع چیه؟ شیعه منطقه، نه مطلق شیع، شیعی که متصف به این وصف باشه. پس موضوع حکم به حلیت در این حدیث شیع است که متصف به وصف فیه حلالون و حرامونه. حالا وقتی شد متصف به وصف فیه حلالون و حرامون، از این روایت میخواییم استفاده کنیم. اینجا میگیم با توجه به اینکه چنین تعبیری در رابطه با شبهات بدویه جریان پیدا نمی کند، از اینجا استفاده ای بکنید. پس شبهات بدویه از شمول این حدیث خارجند. یعنی این حدیث به شبهات مقرون به علم اجمالی اختصاص داره. وقتی شد شبهات مقرون به علم اجمالی، توجه کنید ها، قدم به قدم پیش میریم. دلیلی که آوردند، عمده دلیل روایات، از روایات هم این روایت که سند درست، دلالت هم کامل، قبلا بررسی کردیم. حالا این روایت رو خودشو نسبت به این بحث میخواییم پیش ببریم. در این روایت فرمود کل شیئن که این صفت دارد فیه حلال و حرام فهو ولک حلال، حکم کرد به حلیت شیئی که فیه حلال و حرام. خب ما اهل ادبیاتیم، کلمات عرب رو بلدیم، ظاهرگیری میکنیم و ظاهر هم حجت میدونیم. با توجه به تعبیری که هست، حکم روی شیئی که فیه حلال و حرام نست رفته، پس معلوم میشه شک بدوی که همچین تعبیری نمیشه. شکوک بدوی رو بذار کنار، پس اگه شک بدوی داشتی نمیتونی با این حدیث بگی حلاله. نمیتونی در مورد شوربتتون بگی آقا کل شاید این فی حلال و حرام فهو لک حلال پس حکم به حلیت. نه، من موارد مقرون به علم اجمالیه. خیلی خوب، شبهات مقرون به علم اجمالی مقرون به علم اجمالی دو قسمه: شبهات محصوره، شبهات غیر محصوره. درست؟ در بدو امر خود روایت رو ببینید با این دو تا شبهه. ما این روایت یا به اعتبار کل بگید عامه، یا حد اقلش اینه که مطلقه دیگه. پس شبهات دو قسمه و این حدیث با توجه به ظهور عام و یا مطلق هر دو قسم رو شامله، ظهورش هر دو رو شامله. اماش چیه؟ اما ما میدونیم که از خارج تخصیص خورده و شبهات محصوره هم از توش در اومده، خارج شده از شمولش، مثل شبهات بدویه. پس درسته ظاهرن هر دور شامله به خاطر عموم یا اطلاقش، اما میدانیم که عموم آن اگر آن باشه تخصیص خورده، یا اطلاق آن بگید اگه مطلق باشه تقیید خورده، قبلا داشتیم اینا رو، و شبهات محصوره از تحت شمول آن خارجند. حالا چرا خارجند؟ مخصص کیه؟ چجوری خارج کردیم؟ احسنتم. برای این خروج برمیگردیم، خروج شبهات محصوره یا به حکم عرف و عقل. پس الف از نظر عرف و عقلا ترخیص در ارتکاب همه اطراف شبهه محصوره قبلا داشتیم دیگه، اذن بدید که همه انجام بدید، رخصت بدید برای انجام همه، این ترخیص و این اذن، اذن در ارتکاب معصیت. علت چه معلومه دیگه، چون علم اجمالی داد که یکی از این دوتا نجسه، از اون برم بگید هر دو رو میتونی استفاده کنی، یعنی گویا اجازه میدیم که نجس رو مرتکب بشه، پس این میشه اذن در ارتکاب معصیت. و از سوی و میدانیم که ترخیص در معصیت به حکم عقل قبیح بوده و از مولای حکیم صادر نمیشه. پس اگر ما در اینجا میگیم کل شیء فیه حلال و حرام، در هر شبهه مقرون به علم اجمالی حتی در محصوره هوبلک حلال، این اگر بخوایم بگیم هوبلک حلال یعنی اذن در ارتکاب معصیت، و اذن در ارتکاب معصیت هم عقلا قبیحه و شارع چنین عقل چنین اجازه ای رو نمیده. پس این یک دلیل. پس معلوم میشود که عموم صحیحه یا اطلاق آن به حکم عرف و عقلا تخصیص خورده یا تقیید خورده و شامل شبهات محصوره نمیشه. این یه بیان، یا به این طریق میگم آقا این حدیث اینجا رو شامل نمیشه، یا نه اجماع. منتها تا اجماع میگم آیون سری حساس میگه آقا همین الان گفتید اجماع، میگم نه عجله نکنید، اون اجماعی رو که ما مخدوش کردیم میدونید اجماعی برای چی بود؟ اجماع بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره، درسته؟ لذا اینو برای اینکه آیون یه وقتی به تردید نیفتند به این صورت میگیم، میگیم هر چند اجماع بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره رو مخدوش میدانیم و نمیپذیریم، اما اجماع کلام میخوام بگیم یه اجماع دیگه، دقت کنید، اما اجماع قائم شده نه بر عدم وجوب احتیاط، بر وجوب احتیاط، اونم نه در شبهه غیر محصوره بلکه در شبهه محصوره، پس دو چیز جداست، اشتباه نکنید. اجماع قائم شده بر وجوب احتیاط در شبهه محصوره. اگر شما گفتید آقا نسبت به اطراف شبهه محصوره چه کار میگیم؟ مرتکب نشو، از کجا میگی اجماع داری؟ خب وقتی این اجماع قائم شده، لذا ببینید این اجماع اون حدیث رو تخصیص یا تقیید میزنه دیگه. حدیث چی فرموده بود؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، درسته؟ گفته بود آقا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، این گفتیم که با توجه به ظاهرش شبهه محصوره هم شامل میشد، میگه پس شبهه محصوره هم حلاله، پس این دلالت میکرد بر حکم به حلیت تمام شبهات مقرون به علم اجمالی. تمام شبهات مقرون به علم اجمالی یعنی خواه محصوره و خواه غیر محصوره. از اون اجماع چی میگه؟ اجماع یا در شبهه محصوره نه خیر، خب بهلیت نکن، احتیاط واجبه. از توجه کردی چی شد؟ این به عموم یا اطلاقش همه رو در بر میگرفت. اجماع میگه در شبهه محصوره باید احتیاط کرد، اجتناب کرد، محلیت. پس و این عموم یا اطلاق، یا لحی تکرار نکنم، به وسیله اجماعی که بر وجوب اجتناب یا وجوب احتیاط در شبهه محصوره قائم شده تخصیص میخوره. پس بازم این روایت عام بود، هم با اون دلیل عرف و عقلا شبهه محصوره رو خارج کردیم، هم با اجماع میتونیم اینو خارج کنیم. خب حالا که با اجماع خارج میکنیم، توجه کردیم، پس الان به شما اگه بگن در شبهه محصوره هم به این روایت تمسک کنیم، میگیم نه این روایت شامل محصوره نیست. چرا؟ چون اجماع داریم که در محصوره احتیاط واجبه، تخصیص خورد. خب با توجه به وجود این اجماعی در واقع ما سه دلیل داریم، پای سه دلیل در میانه. الان ما با سه تا دلیل مواجهیم، دقت کنید، بازم دارم میگم ها، حالا با حساسیتی که ایجاد کردیم آیون متوجه شدن این اجماع غیر از اون اجماعیست که هی میگفتیم نه نه نه، اون در غیر محصوره بود، اون بر عدم وجوب احتیاط بود، این بر محصوره است و بر وجوب احتیاطه. خب حالا با وجود چنین اجماعی پای سه دلیل بر این مسئله باز میشه. خب دلیل اول خطاب مطلقی که از شارع در مورد خمر وارد شده، حالا آیه یا روایت، و فرموده اجتنب عن الخمر. و این در مقام بیان حکم واقعی است، در مقام بیان حکم اولی است. هر جا خمر رو دیدی اجتنب. این تمام که در مقام بیان حکم واقعی اولی است. این تمام، این تکلیف آورد کردن ما. دوم، صحیحه عبدالله ابن سنان حکم ظاهری رو بیان میکنه که وظیفه مکلف در مورد شک در خمریت رو بیان میکنه. او چی گفت؟ بگید روایت رو. کل شیء فیه حلال و حرام، کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال. سوم، اجماعی که به عنوان مخصص بر صحیح وارد شد. سوم، اجماعی که در مقام تخصیص عموم حدیث وارد شد. حدیث میگفت در تمام شبهات مقرون به علم اجمالی حکم به حلیت کن، حکم ظاهری حلیت است. الان میگه نه 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 نه، غیر از شبهات محصوره، غیر از شبهات محصوره. حالا بعد از این بحث میاییم در این اجماع که در مورد وجوب احتیاط در شبهه محصوره وارد شد. درست شد؟ خب اجماع بر وجوب احتیاط در شبهه محصوره است. تا این شبهه محصوره رو از روایت خارج کنه دیگه، درسته؟ حواستون باشه ها، داریم هی به بزنگاه نزدیک میشیم و میخواییم مسئله رو اینجا مطرح کنیم. خب این اجماعی که بر وجوب احتیاط در شبهه محصوره قائم شده، اینجا یا شبهه محصوره و به تبع آن غیر محصوره مفهومن و مصداقا مشخصه، معلومه، شکی نداری. آقا در اینجا این شبهه ما دو طرف داره. وقتی دو طرف داره، اولا میدونی شبهه محصول این اطرافش محدود باشه، بعد هم این مورد رو میدونید اطرافش محدوده، پس نه مفهومتون مشکل داره نه مصداقتون. خب اینجا چه کار میکنید؟ بگید مشکلی پیش نمیاد. شما با همین اجماع اون روایت رو تخصیص میزنید دیگه. تا الان همین کار رو میکردیم، اینو گفتم برای مقدمه رسیدن. پس اینجا این اجماع موجب تخصیص روایت میشه. اما گاهی این شبهه محصوره و به تبع آن غیر محصوره فرقی نمی کنه، مورد تردیده. بریم سوال اصل بحث. شک داریم در محصوره بودن یا نبودن. خب پس یا اینکه شبهه محصوره مورد تردیده. وقتی مورد تردیده یعنی چی؟ چه تردیدی؟ همون دو قسمی که اول گفتیم. تردید در اینجا لا به نحو شبهه مفهومیه است یا به نحو شبهه مصداقیه. خب حالا این دوتا رو بیایید همون اول بحث به زنگاه پیدا شد. اگه به نحو شبهه مفهومیه است، مفهومیه معلومه دیگه، یعنی ما مفهوم شبهه محصوره رو نمیدونیم. نمیدونیم آیا اطراف اگر 50 تا باشه بهش میگیم محصوره، 500 تا باشه، 5000 تا باشه، مفهومش رو نمیدونیم. همون بالا گفتیم دیگه شبهه مفهومیه مثل اینکه مفهوم شبهه غیر محصوره یا فرقی نمیدونه محصوره که نمیدونیم دیگه، مرددیم بین این دوتا. روشن نیست، نمیدونه آیا شبهه غیر محصوره به شبهه میگن که اطرافش 10000 فرد باشه یا 5000 فرد هم شامله. حالا اینجا فرض کنید، برای اینجا مثال میزنم ها، مثل این که مکلف با شبهه مقرون به علم اجمالی برخورد کرده که دارای 5000 فرده. وقتی دارای 5000 فرده پس عدد رو میدونه، خب، اما نمیدونه آیا این شبهه شبهه محصوره است یا محصوره نیست. شبهه مفهومیه است دیگه، ولی نمیداند که آیا شبهه محصوره در اینجا صدق می کند یا نه. مفهوم رو نمی دونیم. حواستمون هست ما یه دلیل مخصص داریم، ما اجماع در اجماع یه کلمه به کار رفته که ما مفهومش رو نداریم. پس اینجا مخصص ما دارای اجمال مفهومیه. پس یعنی اجماع که یک مخصص است دارای اجمال مفهومی است، تردید در مفهوم. این بالا هم این جمله رو گفتیم دیگه، دوباره تکرار کنید. اونجایی که شبهه مفهومیه بود گفتیم طبیعی است که شبهه مفهومیه دوران بین چیه چیه؟ اقل و اکثر. خب وقتی دوران بین اقل و اکثره، یعنی یک قدر متیقنی در کار هست و یک قدر زائدی، درست شد؟ پس و چون دوران بین اقل و اکثر است، اجمال هم داریم دیگه، اینجا نسبت به اقل به اجماع اخذ میشه، اما نسبت به قدر زائد مثلا میدونیم که آقا 2000 تا قطعا دیگه شبهه محصوره است، اما بالاتر از 2000 تا رو چون نمیدونیم مثلا 5000 تا رو اونجا چکار میکنیم؟ میتونیم به مخصص اخذ کنیم، برمیگردیم به اصل دلیل. خب پس نسبت به قدر زائد نمیتوان به اجماع اخذ کرد، بلکه به همون اصل دلیل. اصل دلیلمون چی بود؟ صحیحه معاویه ابن عمار، کل شیء فیه حلال و حرام. صحیحه چرا گفت رفته معاویه ابن عمار؟ صحیحه عبدالله بن سنان. چقدر من علاقه دارم به این معاویه که لعنش تو ذهن شما بیاد نمیخواد، چون یه وقتی به خاطر این آقا نزدیک ما رو از یه جایی دیپورت کنن چه 10-15 سال پیش، حواسمون نبود تو دبی منبر میرفتم گفتم معاویه علیه الهاویه، اومدم پایین گفتن آقا این حرفا رو تکرار کنی همون صبح میان میگیرن میبرن چون میفرستن به ایران نمیذارن ها. اینجا معاویه رو خال المؤمنین میدونن. حالا اونم خاطره. پس نسبت به قدر زائد نمیشه به اجماع اخذ کرد، بلکه به عموم صحیحه عبدالله ابن سنان اخذ کرده و حکم به قلیت میشه. خود بشه این لکه حالا این در صورتی که شبهه شبهه بگید مفهومیه باشه، اما اگر شبهه شبهه مصداقیه باشه، شبهه مصداقیه رو شما بگید دیگه بلدید، معنا رو میدونیم، معنا رو میدونیم، میدونیم آقا 5000 تا محصور است، اما این مورد رو نمیدونیم آیا 5000 تا هست یا نیست، مصداق رو نمیدونیم، درست شد؟ مصداق رو نمیدونیم. پس مثل این که شک داریم که آیا اطراف شبهه در این مورد از 5000 تجاوز می کند تا بشه غیر محصوره یا نه و همچنان محصوره است، اینو نمی دونیم. اگر اینجا باشه نسبت به این مورد، نسبت به این مورد چی کار کنیم؟ مفهوم نیست، مصداقه. آیا اینجا میتونیم به عموم اخذ کنیم؟ مثل این میمونه ها، اونو بگم تا اینجا روشن بشه. فرض کنید اینو از باب مثال بگم، مثلا اگر خطاب عام اکرم العلماء وارد شود و ما در مصداقیت زید برای عالم شک کنیم، شبه مصداقیه دیگه، نمیدونم مثلا زید عالمه یا عالم نیست، میتونم بگم اکرم العلماء شاملش میشه؟ بگید ها؟ اکرم العلماء گفته کیا رو باید اکرام کنی؟ علما رو. زید راستا نمیدونم عالمه یا نه، پس اکرم العلماء شاملش نمیشه. اینجا نمیتوان در مورد مصداق مشکوک به خطاب عام تمسک کرد. اینجا هم عیناً همونو بگید. این جمله رو تکرار نمی کنم دیگه. نمی توان در مورد مصداق مشکوک، موردی که نمیدونیم آیا محصور است یا محصور نیست، به عام تمسک کنیم، کما اینکه نمیتونیم به مخصص تمسک کنیم. این در رابطه با اون چه که با توجه به اجماع این حرف رو زدیم. هم با ادامه بحث جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.